أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. انشالله که صحیح و سالم باشید. عذرخواهم از اینکه امروز کلاس به صورت آفلاین برگزار میشه. در ادامه خطبه 83 خطبت القراء امیر المؤمنین سلام الله علیه، حضرت وارد بحث جدیدی میشود. انصافا تک تک کلمات در این خطبه قابل عبرت آموزی و توجه هستند. در رشد معنوی انسان تأثیر خاصی داره، مخصوصا اون چه که در این خطبه در این بخش امروز میخوانیم. خیلی خیلی جملات عجیبن. حضرت فرمود، سید رضی میگه و منها، یعنی یه بخشی از این خطبه را من حذف کردم به خاطر طولانی بودن، یه قسمت دیگه ایش رو آوردم. معلوم میشه خطبه حضرت از این چیزی که ما در نهج البلاغه میبینیم بیشتره، ولی سید رضی با توجه به اون هدفی که داشته یه بخشی از این خطبه را حذف کرده. فرمود جعل لکم اسماء لتعی معناها و ابصارا لتجلو انعشاها. خدای متعال برای شما گوشهایی قرار داد. خب وظیفه این گوش چیه؟ لتعی، لتجلو، لأعضا، اینها همه لام لام تعلیله. خدا چرا در وجود انسان گوش قرار داد؟ این گوش وظیفش چیه؟ فرمود برای این که لتعیه ما اناها، تا بفهمد آن چرا که مهم است. تعیه یعنی فهمیدن، ما اناها یعنی اون چیزی که عنایت به او هست، توجه به او هست، اون چیزهایی که مهمند. میگن توجه بفرمایید، عنایت کنید، یعنی میخوام این نکته مهم بگم. این گوش در وجود انسان قرار داده شد تا حرفهای مهمی را بفهمد. هر جوکی، هر قصه‌ای، هر چیزی اراجیفی که گفته میشه برای شنیدن نیست. گوش به شما دادیم تا حرفهای حسابی رو بشنوید، اون چه که شایسته است، اون چه که خدا گفته اینها رو بشنوید، از جهت خدا مهمه، یا اونجه که برای رشد و صلاح و فلاح خودتون مهمه، اونها رو بشنوید. گوش رو برای این قرار ندادیم که هر موسیقی، هر ترانه ای، هر حرفی، هر چیزی که شد غیبت و تهمت رو بشنوید. خیر، گوش رو دادیم مسائل مهم رو بشنوه. و ابصارا لتجلو و انعشاها، ما به انسان دو چشم دادیم تا این چشم ها چه کنند؟ آشکار کنند تاریکی ها را. تجلو، آشکار کنند، اشاها یعنی تاریکی. یکی اینه که جلوی پاتون رو ببینید، با این چشم داخل چاه نیفتید. یه معناش هم اینه که تاریکی های دنیا رو رد کنید. این چشم اونقدر ارزش داره، میتوانید با عبرت گرفتن، با نگاه به آسمان، با نگاه به بحر عبرت بگیرید، خدا را ببینید. چشم رو فقط برای این ندیدیم به این دکان و اون مغازه و این طلا و این فیلم نگاه کنید. چشم رو دادیم تا باطن را ببینید. چشم رو دادیم تا از به هر جا بنگرم اونجا تو بینم بشه. دیدن مقدمه دیدن خدا بشه. ما چشم دادیم، ولی این چشم هدف بزرگی داره، صرفاً برای این که همین زر و زیور و ظاهر دنیا رو ببینه. نه، این چشم میتواند خیلی امور رو ببیند. و اشلاء جامعتا لاعضائها، ای انسان، ما به تو، خدای متعال به تو اشلاء یعنی بدنی داد که این بدن جامعتا لاعضائها در بر گرفته است اعضای کوچک را. ما یه کلی داریم به اسم بدن. این کلی بدن جزءهای کوچکتری را، مثلا شما نگاه کنید همین دستی که ما داریم، این دست در بر گرفته است عصبهای مختلف را، رگهای مختلف را، ماهیچه ها را، قزروف ها را، استخوان ها را. هر کدام از اینها یه عالمی دارن برای خودشون. خدای متعال به شما یه بدنی داد که این بدن ظاهرش همین نیست، هزاران و میلیون ها شیء مخفی داخل این بدن قرار گرفته. حضرت فرمود عالم هم همینه، این ظاهری که شما از عالم میبینید هزاران و میلیون ها عنصر در باطن اوست. چشم دادیم که اون باطن رو ببینید، گوش دادیم که حقایق عالم رو بشنوید، بدن رو هم دادیم به بدن خودتون نگاه کنید، این بدن شامل اعضا و جزءهای فراوانی است. ویژگی این بدن چیز؟ حضرت اشاره میکنه به یکی از نعمتهای الهی، یکی گوش را فرمود، یکی چشم را فرمود، یکی به طور کلی بدن را فرمود، یعنی از جزء رسید به کل. حالا که بدن رو فرمود، فرمود این بدن خیلی عجیبه ها، خدا این بدن رو به شما داده، انتظار داره در مقابل این نعمت شما وظیفتون رو انجام بدین. این بدن بدنی است که ملائمتن لأحنائها، تمام احنا یعنی انحناء، تمام این انحناءهای بدن، این کج و معوجیهای بدن با هم هماهنگ و ملائم هستند. شما ببینید صورت انسان چقدر انحناء داره، بینی انسان، چشم انسان، گود بینی انسان بیرون آمده، پیشانی انسان یه طوری، هر کدام از اینها یه انحناء خاصی دارن، ولی این انحناءها هماهنگن. استخوان دست یک استخوان صافی است، استخوان قفسه سینه نیم دایره است. اینا درسته هر کدام یک زاویه خاصی دارن، قوس خاصی دارن، ولی اینها با هم هماهنگن. خدای متعال این هماهنگی رو گذاشت تا شما راحت باشید، به عبودیت برسید. فی ترکیب صورها و مدد امورها، حضرت باز انگوش میذاره به طور خاص و ویژه، فرمود ببینید این بدنی که شما دارید اجزاء کوچکی دارد، این اجزاء همه با هم هماهنگند، دو تا ویژگی دارند. یک، فی ترکیب صورها، اینها صورتهایی هستند ترکیب شده، چقدر این صورت، این شکل و قیافه زیباست. اگر تصور کنید اگر چشم انسان داخل پیشانی بود، علاوه بر زشت شدن کارایی چشم از کار می افتاد. چشم برای دیدن باید همه اطراف و اکناف رو ببینه. چشم اگر به جای دوتا یکی بود، اگر به جای فعلی داخل دهان بود چشم ما، چیزی رو نمی دیدیم. زبان اگر یک موجود بی حس بود، حس نداشت، ما زیر دندانهای خودمون او رو له می کردیم، می جویدیم، نمی فهمیدیم، زبان از کار می افتاد. اگر این قوه شامه ما اینگونه که باید بود نمی بود، بوی خوب را، بوی بد را، تعفن را، فساد را، سم را، بوش را نمی فهمید، انسان از پا در می اومد. فرمود ترکیب صورت شما ترکیب زیبایی، نه فقط صورت، وجود شما، هیکل شما، خدا یه نعمتی به شما داده به نام بدن. این بدن در اوج هماهنگی است، هر کدام از کجی و معوجی ها سر جای خودشون هستند و مجموع اینها یک صورت زیبای قابل پذیرش، هم صورت زیبا دارن، هم کارکرد زیبا دارن. دست و پای ما هر کدام، یه وقتی خدا حفظ کنه جای قرائتی می‌فرمودید انگشت‌های دستتون رو نگاه کنید، پشت هر کدام از این بندها یه مقداری پوست اضافه است، هر بند انگشتی یه مقداری پوست اضافه داره. اگر همین پوست اضافه نبود، اگر این انگشت ها پوستشون اندازه هم صاف بود، خب ما دیگه این کارکرد انگشت از دست میرفت دیگه، خم نمیشد، جمع نمیشد، نمیتونستیم دستمون رو مشت کنیم. همین پوست آمد، حالا شاید یکی بگه چقدر زشته، چروک است، ولی این زشتی نیست، این عین زیبایی است، ترکیب و صورتی است که کاملا کارکرد دقیق خودش رو داره. جمله دوم بسیار بسیار جمله مهمی است، و مدده عمره ها، خدای متعال جسم شما را طوری خلق کرد که اینها عمرشون با دوام است. به چشم نگاه میکنی، به گوش نگاه میکنی، به دندان نگاه میکنی، عزیزان اون چیزی که الان ما داریم 20-30 سالگی میرسیم، دندون ها هر کدام از یک طرف یا شکسته یا پر شده یا عصب کشی شده، چشم ضعیف شده، عینکی شده، دست میلرزه، استخوان ها پوکی گرفت، اینها مشخصه ما در خلقت خدا دست بردیم. تغذیه درست نیست، خواب درست نیست، آلودگی هوا، همه اینها دست به دست هم داده. ولی خدای متعال اون چیزی را که خلق کرد، عمر همه این اعضا به تناسب است. اگر بناس یه آدمی 80-90 سال عمر کنه، خدا دندان او رو هم طوری خلق کرده که 90 سال پا به پای او بیاد، چشم او رو هم طوری خلق کرده که نابینا نشه، کمسو نشه. ببینه قشنگ متناسب با هم پیش برن. این نباشه که اون جمله‌ای که حضرت فرمود خدایا دست و پا و گوش و چشم مرا وارث من قرار نده، اینطور نباشه من باشم و دست نداشته باشم، من باشم و چشم نداشته باشم. نه، من تا وقتی هستم همه اعضا، همه نعمتهایی که به من دادی 100% کار کنه. یکی از ادله حیات امام از سلام الله علیه همین جمله است. مگر می شود یک نفر 1000 سال عمر کنه؟ بله، حضرت فرمود و مدد عمرها. هر انسان دیگه اصلا معجزه نمی خواهد. خدای متعال بدن تو را طوری خلق کرده، اگر ویژگی هایی که گفته، اگر اون دفترچه راهنمایی که در مورد جسم و روح به تو داده را دقیق مو به مو عمل کنی، این بدن 1000 سال میتواند ادامه پیدا کنه، حیات داشته باشه، ضعف و سستی درش راه نداشته باشه. یکی از اقوال اینه که حیات امام زمان حیات به معجزه است، خدا با معجزه عمر طولانی به امام زمان داد. یکی همینه که نه، همه ما میتوانیم عمر طولانی کنیم، کما اینکه گذشتگان عمرهای طولانی تری داشتن. خب ما هرچی جلو میریم، این تغذیه‌مون، آب و هوامون، اون استرس ها و مشکلاتی که برامون هست بیشتر میشه، صبرمون کمتر میشه، دلبستگیمون به دنیا بیشتر میشه، اینا همه تأثیر داره، عمرمون کمتر میشه. اون کسی که مدام استرس داره، استراب داره، دلار چی شد، دینار چی شد، قند خونش، فشار خونش، کلیهش، معدهش، همه اینها آسیب میبینه. چرا؟ چون ترشحات بدن، اون معده آسیب میبینه. بعد که آسیب دید تو نگو چرا من کم عمر کردم، خدا جسم را برای عمر طولانی آفریده بود، خودت استفاده نکردی. خیلی جمله مهمی. حضرت فرمود شما را خدا خلق کرد و برای شما قرار داد به ابدان قائمت و ارفاقها. خدا یک بدنهایی را به شما داد که اینها قائمن، استوارن، سرپان و به ارفاقها. ارفاق یعنی منافع. هر کدام از این بدنها می توانند نیازهای خودشون را، منافع خودشون را کسب کنند. شما میری داخل آفتاب قرار میگیری، بدن به طور خودکار شروع میکنه انرژی جمع کرده. این پوستی که ما داریم به طور خودکار شروع میکنه اکسیژن را داخل بدن میبره. هر کدام از اینها یه شیء خارجی به سمت چشم شما حرکت میکنه. چشم به طور ناخودآگاه و غیر ارادی بسته میشه. از آیت الله مکارم مثال زیبایی میزنن، میگه شما در یه جایگاهی قرار گرفتی، جایگاه ترس، حادثه‌ای به وجود اومده، ماشین آتش گرفته، خانه آتش گرفته، شما چیکار میکنید؟ بدون این که بخواهی، بدن دست به دست هم میدهد که تو را از صحنه دور کند. ببین آدم گرسنه است، آدم بعضی وقتها یه ضعفی در وجودش احساس میکنه، بیماره، یه دفعه یه حادثه مهمتری که به وجود میاد اون ضعفه اصلا فراموش میشه. همین آقایی که نمیتونست تکون بخوره یه دفعه بلند میشه میدوه. چرا؟ چون تمام قوای بدن میاد به این میگه باید حرکت کنی. ضعف‌ها، بیماری‌ها، همه اینها به فراموشی سپرده میشه. ضربان قلب میره بالا، تعداد تنفس میره بالا که اکسیژن به اندازه کافی برسه. این بدن ماست. خدا این بدن را طوری خلق کرده که بتواند نیازهای خودش رو در اون حدی که باید و شاید تأمین کنه، منافع خودش رو تأمین کنه. و قلوب رائدت لارزاقها. این جمله هم جمله مهمی است. خدای متعال قلوبی به شما داد، قلبهایی به شما داد. رائد به معنای طالبه. رائدت لارزاقها، اینها طالب، جستجوگر و یابنده رزق خودشون هستند. 3-4 تا معنا این جمله داره. یک معناش معنای همین قلبی است که در سینه ما قرار داده. این قلب است که خون رسانی میکند، رزق را به تک تک سلول های بدن ما میرساند. قلب را خدا قرار داد. یکی دیگرش قلب به معنای عقل باشد. خدا یه عقلی به تو داد که این عقل باعث میشه تدبیر کنی، بیندیشی، کار اقتصادی کنی،
پول به دست بیاری، پولت رو جای درست خرج کنی، رزق و روزی و معاشت درست بشه. خدا یه قلب و فکری به تو داد که این فکر باعث میشه نیازهای جسمت رو برآورده کنی. یه قلب هم اینجا به اون معنای باطنی میشه گرفت. خدای متعال یه قلب و فطرتی به انسان داد که این قلب طالب رزق است. رزق اون قلب چیست؟ رزق اون قلب معارف است. رزق اون قلب محبت امیرالمؤمنین است. خدای متعال وجود شما را طوری قرار داد که علی دوست بشید. فطرت شما داره بهتون میگه محبت علی ابن ابی طالب رو داشته باشید. هر کدام از این سه معنا رو بگیریم درسته و هر سه معنا با هم درسته. هم قلب خونرسان است، هم فکر مسئول تأمین معاش است، هم قلب باید دنبال معارف باشه. خدا در وجود شما یه همچین کاری کرده. فی مجللات نعمه و موجبات مننه و حواجز عافیته. حضرت می فرماید خب این نعمت ها کجاست؟ از کجا باید برید نعمت ها رو کسب کنید؟ قلب از کجا بره نعمت کسب کنه؟ جسم از کجا باید تأمین بشه؟ فرمود در این نعمت های فراوان خدا. مجللات یعنی فراوان، گسترده. نعمت های گسترده ای که خدا در این عالم قرار داده، چه نعمت های مادی چه معنوی. برو رزقت رو طلب کن، رزق مادیت رو، رزق معنویت رو. و موجبات مننه، همون نعمت هایی که موجب منت خدا میشن. خدا بهت میگه ببین من اونقدر این نعمت به تو دادم که میتوانم به سر تو منت بگذارم. اینقدر نعمت در این عالم وجود داره که تو بری استفاده کنی. رزقم رو از کجا در بیارم؟ از همین هایی که خدا برات قرار داد، همون هایی که خدا بهت امر کرد اینجا برو اونجا نرو. و حواجز عافیته. حواجز به معنای موانع. اینم جمله مهمی است. از کجا رزق قلب را به دست بیاوریم؟ حضرت فرمود در سلامتی. موانع عافیت رو کنار بزن. اونجایی که آدم بیمار است، اونجایی که آدم سالم نیست، اونجایی که گرفتار است، اینجا رزق آدم هم کم میشه، رزق معنوی آدم هم کم میشه، رزق مادی هم کم میشه. شما یه روز بیمار باشی سر کار نمیری، همون روز حقوقتو نمیدن، خب معلومه رزقت کم میشه. یه روز هم بیماری قلب داشته باشی بری مجلس روزه شرکت کنی، بهره ای نمیبری، سهمی نمیبری. حضرت فرمود مواظب بیماری روح و جسم هم باشید ها. این بیماری ها باعث میشه رزقتون کم بشه. چطور باید بیماری رو دفع کرد؟ اون گونه که ما بهت گفتیم عمل کن. دو وعده غذا بخور تا قبل از اینکه سیر بشی بلند شو. وسط غذا آب نخور، روز سر پا آب بخور، شب نشسته آب بخور. همه احکامی که در دین آمده این احکام رو رعایت کن. جسم سالمه، بیماری دفع شد. بیماری که دفع بشه رزق زیاد میشه. ببینید یکی از عوامل ازدیاد رزق با توجه به این جملاتی که خوندیم اینه که انسان آداب را رعایت کنه. قشنگ غذا بخور، شمرده غذا بخور، 40 بار بجو. همین احکامی که در مورد خوراکی ها، در مورد خوردن، آداب سفره اینها آمده، این را آدم رعایت کنه حضرت فرمون رزقتون زیاد میشه. قلب دنبال رزق است. رزق کجا به دست میاد؟ در این که مریض نباشی. چطور مریض نباشم؟ و همون آدابی که بهت گفتیم انجام بده. معتقد باش، پایبند باش و مدد عمرها، عمر طولانی میشه، سلامتی میاد. خیلی این جملات به هم تنیده و زیبایی است. حضرت وارد بحث دیگری میشه. و قدر لکم اعمارا سترها عنکم. آی مردم، در قبال این جسم و بدنی که خدا به شما داده، روزی هایی که به شما داده، نعمت هایی که به شما داده، یکی از بزرگترین نعمت ها همین عمری است که به شما داده شده. قدر لکم، خدا مقدر کرده برای شما عمرهایی را. البته ستر خواهند کن، این که کی میمیرید بر شما پنهانه. قبلا هم روایت امام صادق رو عرض کردیم، این یکی از نعمت های خداست که ما نمیدانیم کی میمیریم. همیشه در حالت خوف و رجاییم، امید داریم به زندگی، میترسیم از این که بمیریم بی توبه. زود توبه کن ولی امیدوار باش، معلوم نیست حالا بمیری. رضا فرمود این خودش یکی از نعمت هاست. خدای متعال نعمت عمر را به شما داده. و خلف لکم عبرن من آثار المازین قبلکم. خدای متعال به جای گذاشته است برای شما عبرت هایی را از گذشتگان، اونهایی که قبل از شما بودن. تخت جمشید گذاشته، بیستون گذاشته، آثار مدائن رو به جا گذاشته. اینها برای چیست؟ برای عبرته. یکی از مشکلاتی که جامعه امروز ما داره اینه که اولا به این آثار به جامانده از پادشاهان گذشته به تخت جمشید میگن آثار فرهنگی. این جمله شاید خیلی جمله درستی نباشه، اینها آثار عبرتند نه آثار فرهنگ. کجا فرهنگ بوده؟ اینکه یه عده‌ای رو به استعمار و استثمار بگیری بیان تخت جمشید برای تو بسازند، این فرهنگ است؟ اینکه نیست که. اونها اون کارگر و بدبختی که آمد اینجا زحمت کشید و اگر کمکاری کرد وسط دیوار چین او رو قرار دادید، با رضا و رغبت که نیامد، با زور رو بردیدش باشه، این پس آثار فرهنگی نیست، اینها بیشتر آثار عبرتند. ما نگاه کنیم، نکته اول این آثار فرهنگی با آثار عبرت متفاوت. آثار فرهنگی یعنی قرآن، فرهنگ جامعه رو تغییر میده. نکته دوم، این آثار باید دست مؤمنین باشن، نه دست بی حجاب ها، نه دست بی دین ها. اصلا تخت جمشید مال ماست، فلان پارک مال ماست، فلان کتابخانه و موزه مال ماست، چرا دیگران باید استفاده کنن؟ اینها برای مؤمنین هن تا عبرت بگیرن. اون بی حجاب و اون کسی که اعتقادی به حجاب نداره، اون کسی که بی ایمان و بی دینه، اوش اصلا عبرت رو نمیبینه. اون میره نگاه میکنه عجب شکوهی از تخت جمشید میبینه، ولی یه مؤمن که میره میگه همه این شکوه چی شد؟ صاحبان این شکوه چی شدن؟ موندن؟ تونستن کاری بکنن؟ رفتن دیگه. اون میره تخت جمشید رو ستایش میکنه. ما اگر رفتیم میگیم تخت جمشید هم که داشته باشه آخرش میری، بزرگتر از تخت جمشید رو هم که داشته باشه آخرش میری. خیلی تفاوته. پس اینها رو خدا خلق کرد برای مؤمنین تا برند عبرت بگیرن. و خلف لکم عبرن من آثار المازین قبلکم من مستمتع خلاقهم و مستفسه خناقهم. همونهایی که همون گذشتگان و پادشاهانی که مستمتع خلاقهم، لذتهایی از این زندگی بردند، ثروتی داشتن، بروبیایی داشتن، همشون رفتن، اینا شدن آینه عبرت شما. همون گذشتگانی که مستفسه خناقهم، مستفسه یعنی شل بودن، خناق به معنای تناب داره، همونهایی که یه مدتی تناب دارشون شل بود ولی بعد از چند وقت این تناب رو سفت کردن، کشیدنشون بالای دار. خیلی تعبیر تعبیر لطیفیست. حضرت می فرماد انسان از وقتی که پا روی زمین میگذاره، از وقتی که متولد میشه، این تناب دار رو دور گردنش میندازن، تناب مرگ رو دور گردنش میندازن، ولی این 20-30 سال 60-70 سالی که زنده است این تناب شل است، ولی وقتی عمرش تمام شد میزنن زیر این چارپایه، تناب سفت میشه، کار تمام میشه. آدمی که همش سر چارپایه اعدام ایستاده باشه، این دست از پا خطا میکنه، این سمت گناه میره، این بی‌حیایی و بی‌غیرتی میکنه. آقا ما هممون روی چارپایه ایستادیم، نمیدانیم این کسی که مأمور است، این عزرائیل و اعوان و انصار، او کی میزنن زیر چارپایه. تعبیر رو ببینید، و مستفسح خناقهم، یه چند روز اینها تناب دارشون شل بود ولی وقتی تناب صفر شد چیزی ازشون باقی موند؟ این قصرها و ویلاها اومد به دادشون رسید؟ خیر. اینها برای شما عبرتند. ارحقت هم المنایا دون الامال، وقتی زمان مرگشون رسید مرگ اونها را شتابان گرفت و از آرزوها دور کرد. هی داد میزنن با من میخواستم تو فلان کاخ زندگی کنم، من میخواستم با فلانی ازدواج کنم، میخواستم فلان کشور رو فتح کنم. برو بابا، آمال و آرزوها تموم شد. اینا عبرتند برای شما. همونهایی که فرصت داشتن، قدرت داشتن، تاج و تخت داشتن، فرصتشون که تمام شد نذاشتن به آرزوهاشون برسن، هلشون دادن. و شذبهم انها تخرم العاجال، مرگ اونها رو گرفت، همون مرگی که بین اونها و آرزوهاشون فاصله شد. تخرم العاجال یعنی مرگ ناگهانی، شذب یعنی جدا کرد، جدا کرد مرگ آنها را از آرزوهاشون. دیگه تمام شد، دیگه چه آرزویی؟ داخل قبر که آرزو، آرزو یعنی هیچ، آرزو یعنی سراب. قبر یعنی حقایق، دیگه خبری از اینها نیست. لم یمحدو فی سلامت الابدان. حضرت فرمود عبرت بگیرید. این عبرت گرفتن درس بزرگ جملات امیرالمؤمنین. عبرت بگیرید از پادشاهان هنو، از مردم گذشته، از پدران و مادران خودتون. اینها لم یمحدو، چیزی آماده نکردن. مهد یعنی گهواره، یعنی جایی که مهیاست برای کسب. در اون زمانی که سلامت بدن داشتن چیزی آماده نکردن، توشهی بر نداشتن. معنیش چیه؟ شما تا وقتی سالمی، تا وقتی میتوانی، تا وقتی هنوز جوانید کار کنید. کار نکنید تمام، دیگران رفتن با دست خالی رفتن، شما هم میری، چوخی که نداری. لم یمحدو فی سلامت الابدان، هیچ آمادگی و توشهی برای سفرشون بر نداشتن، در حالی که سلامت جسم داشتن میتونستن کاری کنن. و لم یعتبروا فی انف الاوان، و هیچ عبرتی نگرفتن در اوج جوانی. انف یعنی اول، اوان یعنی زمان. در اول زمانشون، در اول جوانیشون یکم فکر نکردن. خب دیگران مثل ما جوان بودن، پیر شدن، رفتن، ما هم امروز جوانیم، 4 سال دیگه پیر میشیم، 4 سال دیگه تمام میشه فرصتمون، یه کاری برای خودمون بکنیم. عبرت یعنی این، به گذشتگان نگاه کن، برای عبور کن. عبرت از عبور است، گذشته ها عبور کن، بیا برس به امروز. دیگران رفتن، تو هم میروی، یه کاری، یه خاکی به سر خودت بریز. از اینجا به بعد اون جملات عجیب امیرالمومنینه. همه این کلمات عالی، ولی این جملات عجیب، این جملات شیرین، این جملات ترسناک. حضرت فرمود فهل ینتظر اهل بزازت الشباب الى حوانی الحرم، آیا جوانهایی که امروز بزازت الشباب، در اوج جوانی هن، در شادابی جوانی هن، آیا این جوانها چیزی جز پیری را انتظار میکشند؟ حوانی الحرم یعنی خمیدگی پیری. آی کسانی که امروز جوانید، فکر کردید همیشه جوان میمانید؟ آیا چیزی جز پیری و شکستگی و خمیدگی را انتظار میکشید؟ اگه انتظار میکشید اشتباهه. انتظار درست اینه که امروز که جوانی پیریت رو ببینی، امروز که پولداری فقیریت رو ببینی، امروز که سالمی بیماریت رو ببینی. انتظار درست اینه. آیا جوانهای چارشانه قلدر چیزی جز شکستگی و پیریشون رو میبینن؟ و اهل و غزارت صحه الا نوازل سقم، آیا کسانی که امروز در اوج سلامتی هن، در صحت و سلامتی و شادابی هن، چیزی جز مصیبت و گرفتاری و بیماری رو میبینن؟ نوازل یعنی مصائب، سقم یعنی مریضی. مریضی که آمد مشکلات و گرفتاری هایی به همراه داره. ای آدمی که امروز سالمی، اگر چیزی جز بیماری را جلوی خودت ببینی اشتباه کردی. انتظارت فقط اون باشه. آدم وقتی فهمید یه هفته دیگه مریضه، این امروزش رو خوب استفاده میکنه، نمیگذاره به بتالت بگذره. حضرت فرمود مواظب باشید. جوانها چیزی جز پیری انتظار میکشن، اونهایی که سالمن چیزی جز بیماری انتظار میکشن. و اهل مدت البقاء الا آونت الفنا، کسانی که امروز در مدت بقا هن، یعنی فعلا زنده هن، فعلا خدا فرصت بهشون داده، چیزی جز لحظات فنا و نابودی و مرگ را انتظار میکشن؟ اگر این طوریست اشتباه میکنید. سالمی بیماری را انتظار بکش، در عمری جوانی فعلا هنوز عمرت باقیست، مرگ را انتظار بکش. این انتظار کشیدن مرگ باعث پویاییست، باعث حرکت، باعث رشته، باعث عمله. این نیست که آدم رو زمین گیر کنه. حضرت فرمود انتظاراتتون رو درست کنید. یه روز شما میمیرید، مع قرب زیال و عزوف الانتقال و علز الغلب و علم المزز و قصص الجرز. خیلی تعابیر عجیبه. حضرت فرمود این انتظاری که شما دارید در حالی است که از قرب زیال، قرب یعنی نزدیکی، زیال یعنی مفارقت، انتظار بکشید مرگ را، ولی بدانید این مرگ خیلی نزدیکه. فراق از دوستان و خانواده و دنیا خیلی نزدیکه. فکر نکنید این انتظار خیلی طول میکشه، نزدیک است. این که من میگم جوانها چیزی جز پیری، سالمها چیزی جز بیماری، اونهایی که زنده اند چیزی جز مرگ رو انتظار دارن، فکر نکن خیلی طولانی، خیلی نزدیکه. مع قرب زیال، جدایی خیلی نزدیکه. و عزوف الانتقال، عزوف به معنای قرب و نزدیکی است، انتقال از این دنیا خیلی نزدیکه. و علز الغلق، اضطراب و ناراحتی های لحظه مرگ، لحظه احتضار خیلی نزدیکه، سخته. خود حضرت در نهج البلاغه جاهای دیگه داره تشریح میکند لحظه احتضار رو، میخونیم انشاءالله. حضرت فرمود خیلی سخته. و علز الغلق، اون لحظات خیلی به شما نزدیکه. و علم المزز، دردهای جانکاه و جانسوز مردن خیلی به شما نزدیکه. و قصص الجرس، اون لحظه ای که آب دهان در جلو گیر می کند، خفه می شید و جان می دهید، خیلی نزدیکه. و قصص الجرس، اون لحظه ای که آب داخل دهان گیر می کند، نمی تونید حتی آب دهانتون رو قورت بدید، خفه می شید، جان به جان آفرین تسلیم می کند، خیلی نزدیکه. دور نپندارید این که من میگم انتظارتون مرگ باشه، نگو انتظاری که حالا کوتاه مرگ برسه، مرگ خیلی نزدیکه. و تلفت الاستغاثت به نصرت الحفدت والاقربا والعزت والقرنا. آی مردم، میبینم شما را، تک تکتون، اون لحظه‌ای که در حالت احتراز احتضار دراز کشیدید، مرگ بالای سر شماست، ملک الموت بالای سر شماست. تلفت الاستغاثه، تلفت یعنی هی توجه میکنید با چشمتون، دیگه بدنتون قدرتی نداره ولی چشمتون هی این طرف و اون طرف اتاق داره میچرخه، توجه میکنه، با چشمتون دارید استغاثه میکنید، زبان دیگه از کار افتاده، دست و پا از کار، فقط چشم است که میچرخد، با چشمتون دارید استغاثه و التماس میکنید که یکی کمکتون کنه، یکی نصرتتون بده. الحفده، بچه هاتون، نوه هاتون کمکتون کنند، نزدیکان و اقرباتون، عزیزانتون، قرین و مونس و همراهتون، یکی به دادتون برسه، احدی کاری از دستش بر نمیاد. دور نیست، فاصلش خیلی نزدیکه، قریب است، به زودی اتفاق میفته. وسط اتاق افتادی، نوه ها، بچه ها، خانواده، همسر، دوستان، همسایه ها، همه دور جمعن، هی با چشم التماس میکنی یکی یه کاری کنه برای من، نذارید بمیرم از دست کسی کاری. فهل دفعت الاقارب، آیا اقارب، دوستان، نزدیکان کاری از دستشون برمیاد؟ آیا میتوانن ملک الموت را دفع کنن، مرگ را دفع کنن؟ والله نمیتوانن. او نفعت النواهب، آیا این نواهب یعنی نوحه‌گرها، گریه، زاری، عشق، آیا این اشک و ناله و آهی که بالای سر شماست، آیا این که براتون گریه میکنن سودی به حالتون داره، نفعی به حالتون داره؟ خیر. وقد قودر فی محلت الاموات رهینا، شما رو روی داخل تابوت میگذارم به عزت و شرف لا اله الا الله، همه با هم راهی میشن، شما را میگذارند در محله اموات، شما رو میسپارند اموات و بعدم شما رو ترک میکنن. قودره یعنی رها میکنن، ترک میکنن، شما را به اموات میسپرند و خودشون بر میگردن، اینطور نیست که پیش شما بمونن. شما از محله زندگان رفتید داخل محله مردگان. و فی زیق المزجع وحیدا، شما رو تک و تنها در تنگنای قبر باقی میگذارند. قد حتکت الحوام مجلدته، تازه از الان بدبختی شروع میشه، مار، حشرات، موریانه به سمت شما میاد. قد حتکت الهوا، پوست شما، جله یعنی پوست، پوست شما به سبب این حشرات از هم شکافته میشه، تکه تکه میشید. و ابلت النواهک جدته، خیلی جملات تکندهنده، سختی قبر، شدت قبر، فشار قبر بدن این شخص رو پوسیده میکنه، گرما هست، رطوبت هست، تاریکی هست، این بدن هم دیگه خون درش مرده شده، آماده پوسیده شدنه. بدن که پوسیده شد چه اتفاقی میفته. و ابلت نواهک و جدته، هیچکی نتونست به دادش برسه، بردن گذاشتنش تو قبر، خاکم ریختن روش که بوی تعفنش بیرون نیاد. موریان حمله کرد، پوسیدن شروع شد. و افت الاواصف و آثاره، بیرون از قبر چه خبره؟ اواصف یعنی تندباد، تندباد حوادث میوزد. افت یعنی محو میکند همه آثار او رو. این که میگیم الهی الاف، اف یعنی محو کردن گناهان، اف میکند این تندباد حوادث آثار او رو. اگه خیلی بچه هات هنوز دوست داشته باشن، یه قاب عکسی میگرن میذارن داخل اتاق که سال به سال هم پاکش نمیکنن، عید به عید دستمالی بهش میکشن تا اون 40 روز. بعضی وقتا میان سر قبرت، حالا فاتحه بخونن یا نخونن، بعدش دیگه سر قبرم نمیان، یادشون هم نمیفته، تمام میشه میره. و افت الاواصف و آثاره و محل حدثان معالمه، حدثان یعنی شب و روز، این شب و روز می آید و محو می کند تمام نشانه های او رو. اگر آدم های عادی باشن اینطوری، اگر پادشاهان باشن، یه سنگی می مونه، اما چه سنگی؟ این سنگ آیا به درد او می خوره؟ این قصد آیا به درد؟ نه دیگه. بله، یک کسی یه کار خیری کنه، آمدم ای شاه پناهم بده. چقدر عشق پای این صوت ریخته شد، چقدر دلها با این جمله معطوف و متوسل به امام هشتم علی ابن موسی رضا شد. خب صاحب این صدا که انشالله روحش غریق رحمت هم نشین با امام هشتم باشه، این که از بین رفتنی نیست. علم که از بین رفتنی نیست. مگه صدوق از بین رفتنی است؟ مگه کلینی از بین رفتنی است؟ مگه شیخ حر عاملی هستن؟ که هستن، اینا موندگارن. ولی آدم های عادی که خودشون باشند و خودشون عملی نداشته باشند، خیرشون به کسی نه، اینا تمام میشن. و محل حدثان معالمه، تمام آثار اینها محو میشه. و سارت الاجساد شهبتن بعد بزتها، والعظام نخرتن بعد قوتها، والارواح مرتهنتن بسقل اعبائها. چقدر جمله عجیبه. جسدها پژمرده میشوند بعد از تراوتشون. شهبه به معنای پژمرده شدن، بزه به معنای شادابی. بعد از اون شادابی و جوانی و قدرت بدنها پژمرده میشه. والعظام نخره، استخوانها پوسیده میشود بعد از قوتی که داشت. با دندونش ماشین رو حرکت میداد، الان استخوانها پوسیده شده داخل قبر. والارواح مرتهنتن به ثقل، این که جسم و جسد پوسیده شد از بین رفت، اون که آثار محو شد، این آقا میماند و روحا اعمالش. والارواح مرتهنه، روح انسان گرو است در رهن چه چیزی؟ ثقل اعبائها، سنگینی اعمال خوده. این اعمال یا سنگینن از جهت معنوی یا سنگینن از جهت گناه. هر کسی در گرو اعمال خودشه، هر کسی در گرو سنگینی هم. نمیگن چه کاخی ساخته، کاخ که برای دنیا بود. اعمال چه چیزی هستن؟ والارواح مرتهنتن به ثقل اعبائها، موقنتن به غیب انبائها. انسان چشم که از این دنیا بس وارد سرای دیگر شد، اونجا دیگه خیلی مطالب رو میبینه. موقنتن یقین پیدا میکند به اون خبرهای غیبی که بهش میدادن. انبیا و اولیا آمدن گفتن از اینجا که رفتید برزخی در کار است، بهشتی هست، جهنمی هست، بهشت این گونه است، جهنم آن گونه است، آسمان ها اینقدر فرشته دارن. اینا میگفتن بابا ول کن، کی از اون طرف اومده؟ جهنم چیه؟ بهشت چیه؟ اینا رو خودشون در آوردن. ولی آدم چشم که از اینجا فرو بست رفت اون طرف، یقین پیدا میکند. ولی به چه درد میخوره؟ یقین وقتی خوبه که در دنیا باشه، با اختیار باشه، قبل از دیدن باشه. یقین اینطوری خوب، وگرنه هر کسی که مرد به افضلیت و اعلمیت و حقانیت علی ابن ابی طالب مجبور اعتقاد پیدا کنه، چون میبینه، یقین میکنه، ولی دیگه اونجا به درد نمیخوره. امروز باید علی شناس بشی، فردا که به زور نشونت میدن حق با علی است، امروز باید بفهمی. خیلی جمله عجیبه، موقنتن به غیب انباها لا تستزاد من صالح عملها ولا تستعتب من سیء زللها. مرگ که آرز شد لا تستزاد من صالح عملها، دیگه عمل صالحی برای این شخص نیست. اگر کسی فاتحه‌ای بخونه، کسی کاری بکنه بهش میرسه، ولی خودش دیگه اعمالش تمام شد، پرونده عمل او بسته میشه. ولا تستعتب من سیء زللها، خیلی دردناک این جمله. مرگ که آمد دیگه طلب بخشش، رضایت گرفتن از خدا و خلق ممکن نیست. گناهی کردی، خطایی داشتی، لغزشی داشتی، دیگه نمیتونی اونجا بگی خدایا غلط کردم. نمیتونی بری از فلان بنده‌ای که حق الناس به گردنت داره طلب حلالیت کنی. لا تستعتب، رضایت گرفتن دیگه اونجا نیست. اونجا میگن اگر میخوای رضایت بدیم باید ثوابت رو به ما بدی، باید گناهانمون رو بدیم به تو، ما فقط در این صورت راضی میشیم. تا وقتی در دنیا هستیم باید حسابمون رو پاک کنیم. این سه چهار جمله رو هم بخونیم و تمام. خیلی این جملاتی که میخونیم انصافا خیلی تأثیر گذاره، با توجه اگر بخونیم در روح انسان خیلی اثر میذاره. اولستم ابناء القوم والآباء و اخوانهم والاقرباء. آقای سوال دارم از شما، آی مردم، آی کسانی که مخاطب علی هستید، در اون وقتی که علی دارد خطبت القراء را در کوفه میخواند، ای کسانی که مخاطب علی هستید امروز پای درس نهج البلاغه، یه سوال از همه شما دارم. این سوال سوالی است که در طول تاریخ ادامه داره، فریاد علی بلند است به این صدا، اولستم ابناء القوم، آیا شما بچه های همین قومی که الان گفتم نیستید؟ آیا شما مثل همونها نیستید که یه روزی زنده بودید، قدرت داشتید، جوان بودید، بروبیا داشتید، پیر شدید، لحظه احتضارتون اونطوری بود، وقتی مردید دیدید همه چیز رو، شما بچه های همونها هستید یا نه؟ و اخوانهم والاقربا، شما برادران و نزدیکان اینها هستید یا نه؟ هستید دیگه. اگر هستید چرا تحتقون امثلتهم، چرا مثل اونها قدم برمیدارید؟ و شما که نتیجه کار اونها براتون مشخص و روشنه، چرا باز دارید همون راه رو میرید؟ و ترکبون قدتهم، چرا پا در مسیر اونها میگذارید، سوار مرکبی میشوید که در راه اونها داره حرکت میکنه؟ و تتعوون جادتهم، چرا در جاده اونها گام برمیدارید؟ شما دیدید دیگران در این مسیر بودن، سرنوشتشون چی شد؟ جهنم شد، سرنوشت افسوس شد، آه شد، گرفتاری شد. خب شما چرا مسیر اونها رو میرید؟ هیچ، یعنی هیچ ممکن نیست کسی مسیر انسان بدی را برود ولی خوب بشه. بابا تو داری دنبال رو اون میشی، سرانجام اون که مشخصه، از این جاده بری سرانجامش به دریا میخوره، اون جاده بری سرانجامش کویره. تو هر طرفی رو انتخاب کنی تو داری دنبال کویری ها میری، تو داری به برهوت جهنم میخوری، کجا داری میری؟ این داستانی که گفتیم که فقط برای گذشته ها و پادشاه ها نیست، امروز هم هست. اولستم ابناء القوم والآباء و اخوانهم والاقرباء، شما پدران و بچه های همونها نبودید؟ تحتذون امثلتهم و ترکبون قدتهم و تطعون جادتهم فالقلوب قاسیتون ان هزها. آقایان قلبتون سخت شده، قلبتون قسی القلب شدید برای این که بهره و حظتون رو ببرید. این دنیا شما اومدید، خیلی انتظار از شما بود، خیلی انتظار. این روایت که فرمود خدای متعال جهنمی ها رو میبرد در بهشت، خیلی روایت تکان دهنده است. اینها رو میبرن بهشت، نه اینکه ببره داخل بهشت، بهشت رو نشونشون میده. خدا میگه اون جا رو میبینی، اون تخت رو، اون تاج رو، اون خانه را، اون میوه را، اونجا رو میبینی؟ هر جایی هست نمیدونی؟ میگه بله بله میبینم. میگه تو بنا بود به اونجا برسی، من اونجا رو برای تو گذاشته بودم ولی خودت نرفتی، خودت نخواستی. حضرت فرمود اون قدر اون لحظه بر اینها سخته که اگر امکانش رو داشتن میمردند از حسرت که ما چه جایی رو از دست دادیم. ولی برشون میگردونن برید جهنم. بهشتی ها هم میارن جهنم رو بهشون نشون میدن، میگه اونجا رو میبینی وسط آتش، وسط عذاب، وسط آره میبینی، اگر گناه میکردی جات اونجا بود، ثواب کردی به اینجا رسیدی. اینا اگر حضرت فرمود اگر امکان مرگ در اونجا فراهم بود میمردن از دیدن این سر، نرفتن داخل جهنم. همین که بهش گفتن تو باید اگر گناه میکردی اونجا میبودی، از ترس میمردن. اونجا دیگه مرگ در کار نیست وگر نمیمردن. جملات چقدر عجیبه. فالقلوب قاسیتون ان حزها، شما خیلی باید رشد میکردید، حز و بهرهی که براتون مقدر شده بود، استعدادش رو به شما داده بودیم، شرایطتون فراهم بود، هیچ استفاده نکردید. لاهیتون ان رشدها، قلب شما از رشد کردن غافله، حواستون نیست، فکر کردید همین روزگار رو باید صبح شب بشه، شب صبح بشه، پای گوشی، پای تلفن، پای مهمونی. نشد که. رشد کو؟ رشد یعنی اگر امروزت مثل دیروز باشه ضرر کردی، حالا اگر امروز بدتر از دیروز باشه که دیگه مشخصه. اگه یه عمر مثل هم باشیم، اگه هر روزمون بدتر از دیروز باشه خیلی بده. رشد در کار. لاهیتون ان رشدها، چرا رشد قلبتون رو فراموش کردید؟ سالکتون فی غیر مزمارها، چرا قلب را در مسیری غیر از مسیر مسابقه دارید راه میبرید؟ سالک یعنی راه رو. چرا راه میبرید این قلب را فی غیر مزمارها، در غیر مسیر مسابقه؟ بابا مسیر مسابقه مسیر تقواست، مسیر گناه که اصلا مسیر مسابقه نیست، اون مسیر سقوط است. به کسی چیزی نمیدن اونجا، جایزه پاداش برای میدان مسابقه است، خط میکشن میگن از اینجا تا اونجا باید بری. تو بگی من یه جاده دیگر رفتم جایزه بهت نمیدن، جایزه از اینجا تا اونجاست. چرا قلبتون رو در مسیر غیر از مسیر پیروزی حرکت میدید؟ حضرت میگه من میدانم که ان المعنیه سواها و که ان الرشد فی احراز دنیاها. مشکل شما اینه که ان المعنیه، معنی یعنی اینجا به معنای مرگه، شما فکر میکنید مرگ به سراغ شما نمیاد، شما فکر میکنید مرگ دیگرانی جز شما را قصد کرده. خیلی اشتباه میکنید. اتفاقا مرگ چشم دوخته به خود شما، مرگ سمت شما میاد. آدمی که نگاهش به مرگ نباشه مشخص دیگه، برای رشد و تعالی، برای بهره بردن کاری نمیکنه. و کن رشد فی احراز دنیا ها، شما فکر کردید رشد در کسب دنیاست، اشتباه کردید. رشد در کسب آخرته. هرچه از دنیا برداری کوچیک میشی، هرچه از دنیا بهره مند بشی خودت رو کوچیک کردی، هرچه آخرت برداری بزرگ میشی، وسعت پیدا میکنی، رشد میکنی. رشد در کسب آخرت است، نه کسب دنیا. اینا رو ما فقط داریم ترجمه میکنیم و میریم، یه تأمل آدم بکنه میفهمه و چقدر قلبمون عقب مونده، چقدر رشدمون کم بوده، چقدر استفاده هامون از این نعمت ها کم بوده. گرفتاریمون اینه: یک، فکر کردیم مرگ برای همسایه است. دو، دلبسته دنیا شدیم. فکر کردیم رشد ما در اینه بیشتر بخوریم، بیشتر بپوشیم، بیشتر داشته باشیم، حسابمون پرته. این که نشد رشد. جمله آخر: و اعلموا ان مجازكم على الصراط و مزالق دهزه و احاویل زلله و تارات احواله. آی مردم بدانید، خوبم بدانید، با عمق جان بدانید، بعد از همه این توصیه ها بدانید، بعد از این که علی راه را واضح برای شما بیان کرد، بدانید ان مجازكم على الصراط، شما هم یه روزی از پل صراط عبور میکنید. مجاز یعنی گذر کردن، یه روزی گذر پوست به دباخونه میفته. و مزالق دهزه، یه روزی گذر شما به لغزشگاه‌هایی میفته که مردفکنن به تعبیر فارسی. خیلی مرد میخواد از پل صراط را رد بشه. لغزش، سقوط، جهنمی شدن فراوان. و علمو بدانید گذر شما به صراطی میافتد که از مو باریکتر است و از شمشیر برنده تر. و احاویل زلله، بدانید عبور شما به معبری میافتد که در اونجا پا می لغزد، لیز می خورد، سل می خورد. و تارات احواله، خول و اضطراب پشت سر هم، پی در پی سراغ آدم میاد. گذر شما از چنین پلیس، پل صراط پلیس که اگر کسی خواست به بهشت بره باید از روی او رد بشه. هیچ ممکن نیست کسی از پل صراط رد نشه. بهشتی ها باید از او رد بشن، جهنمی ها هم میخوان برن بهشت سقوط میکنن داخل جهنم. حضرت فرمود وقتی قطعا و یقینا مسیر شما از صراط است، کاری کنید که در صراط نلغزید، سر نخورید، سقوط نکنید، دنبال کسب رشد، کسب معنویت باشید. به برکت امیرالمؤمنین دعا میکنیم، خاضعانه و خاشعانه از خدای متعال میخواهیم خدایا به آبروی علی ابن ابی طالب، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی امام هشتم، خدایا ما این جملات رو فقط ظاهرشون رو میخوانیم نمیفهمیم یعنی چی، به برکت علی ابن ابی طالب عمل به این جملات رو به ما عنایت کن، فهم عمیق این جملات رو به ما عنایت کن، یقین به این جملات، بفهمیم میمیریم، یقین کنیم میمیریم. خدایا از تو طلب میکنیم به برکت علی ابن ابی طالب رشد و بهره برداری از نعمتات رو به همه ما ارزانی بدار. غفر الله لی و لکم.